که اینک او را مادر زنده و جوان است.
بزرگ نیک بختی است تو را این، خوشا بر تو پدر حارس، خوشا بر تو. اینک اما تو را بر خویشتن گواه میگیرم که من ایمان آوردم به وی و آنچه که او از جانب پروردگار جهانیان خواهد آورد. چه میشد اگر زمان او را در میافتم و به یاریش جان میباختم؟
چندی بدین حال بود، آنگاه مرا به بر کشید و بر رویم بوسه زد و مرخصم ساخت. به گاه بازگشت نیز از جانب او مرا 900 مثقال طلا و 900 مثقال نقره و شکمبه‌ای پر انبر دادند و همراهانم را نیز بیش و کم چیزی به تحفه همراه ساختند.
مهربانان و همسفران، در پایان برنامه امروز از همه کسانی که به هر طریقی یار و همراه ما بودند تشکر میکنیم. تا برنامه بعد و سفری تازه به سرزمین نور، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. امروز 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای، روزی که ایران به صورت رسمی به جمع کشورهای دارای انرژی هسته‌ای پیوست و این یک افتخار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران محسوب میشه. دعوت میکنم به همین مناسبت، یعنی روز ملی فناوری هسته‌ای، یک برنامه بشنوید.
ما آپارتاید هسته‌ای رو زیر بارش نمیریم. ما آپارتاید علمی رو زیر بارش نمیریم.
تا زمانی در برجام میمونیم که منافع برای ما داشته باشه.
I withdrew the United States from the horrible one-sided Iran nuclear deal.
از فردو تا فردا.
حفظ چرخه کامل سوخت.
کلیه مراحل طراحی و ساخت این ماشین‌های سانتریفیوژ پیشرفته به دست متخصصین داخلی خودمون انجام شد.
ما امروز قادریم با IR6 زنجیره غنی سازی داشته باشیم.
از فردو تا فردا،
همزمان با سالروز فناوری هسته‌ای،
یعنی برنامه جمهوری اسلامی ایران در بلند مدت 20,000 مگاوات. ما الان 1,000 مگاوات داریم.
گروه سیاسی رادیو ایران.
سلام ایرانی های عزیز، به برنامه از فردو تا فردا خوش آمدید. من اعظم لک هستم، افتخار دارم برای 25 دقیقه همراه شما عزیزان باشم تا از موفقیت های علمی ایران با شما صحبت کنم. امیدوارم شما هم همراه ما باشید. پاییز سال گذشته یک اتفاق مهم بار دیگر انرژی هسته‌ای ایران رو به رأس خبرها آورد. یک دانشمند هسته‌ای به شهادت رسید.
محسن فخری‌زاده was a physicist in Iran's military nuclear program.
Iran's top most nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh has been assassinated.
The head of the country's nuclear program, Mohsen Fakhrizadeh.
شهید فخری‌زاده سالها برای رشد صنایع هسته‌ای ما در حوزه پدافند تلاش کرده. او بار دیگر یاد ما انداخت که این دانش چه مسیری رو طی کرده تا به اینجا رسیده. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی.
شهید
دکتر فخری زاده تخصصشون تخصص فیزیک هسته‌ای و مهندسی هسته‌ای بود. ایشون دکتراشون رو در یک پروژه خیلی خوبی تحت عنوان شناسایی نیوترینوها نوشتن با همکاری دکتر عباسی رئیس سابق سازمان شهر اتمی و به نظر من تز بسیار با ارزشی بود. خب ایشون به اعتبار مسئولیتی که داشتن نمیتونستن خیلی از کارهای علمی خودشون رو منتشر بکنن. عنایت دارید حتی تا یکی دو سال پیش هم عکس ایشون جایی ظاهر نشد، منتشر نشده بود. ایشون بیشتر تو شیمیمه یا به هر حال پدافند هسته‌ای فعالیت‌های گسترده‌ای داشتن.
شهادت فخری زاده نشان داد که او میراث‌دار یک سنت فکری در فضای علمی کشوره. دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درباره‌اش این گونه میگه:
الان زیستبوم علم و فناوری تو کشور یک زیستبوم بسیار پیوسته و فعاله. این یه جنگل بارونیه. اگه یه درخت بخوره زمین، درخت های دیگه جاشو میگیرن و جاش هم 10 تا درخت دیگه در میاد. ما یه همچین زیستبومی الان تو حوزه علم و فناوری تو کشور داریم. یعنی یک بحث مهم در واقع این شهید بحث مدیریتیش بوده که داشته و به حالیشون به جایی رسیده که الان معاون وزیر دفاع هست. این ابعاد چند شخصیتی قطعا اینجور افراد جایگزینشون سخت.
حدود 3 سال قبل رئیس جمهور پیشین امریکا دونالد ترامپ از برجام خارج شد.
I withdrew the United States from the horrible one-sided Iran nuclear deal.
من آمریکا را از توافق بسیار بد و یک طرفه اتمی با ایران خارج کردم. وقتی که وارد کاخ سفید شدم و حتی در زمانی که رئیس جمهوری منتخب بودم، تمامی گزارشات حاکی از استیلای ایران بر کل خاورمیانه بود، اما دیگر توان این کار را ندارند.
ترامپ دانش هسته ایران را تهدید جهانی خواند. قرار بود این سیاست امریکا هم توان هسته ایران رو متلاشی کنه و هم اقتصاد ما رو نابود کنه، اما بعد از 3 سال نتایج جالبی میشه گرفت. اینجا شیرازه، شهر شعر و ادب و موسیقی. اما در این چند ساله شیراز به دانش پزشکی شهره شده، دانشی که رنگ و بوی هسته‌ای هم داره. خدمات متخصصان هسته‌ای ما به پژوهشگران سلامت ظاهراً نتیجه داده.
اینجا در تنها کلینیک هسته‌ای شیراز تا دسترسی به موفقیتی بزرگ در علم پزشکی فقط یک گام دیگر مانده.
الان میزان تعیین شده برای بیمار آماده است.
موضوع ساخت دارویی است که تا اینجای کار آقای عدالت را از مرگ حتمی نجات داده.
دکترای مختلفی هم رفتیم ولی خب نتیجه اون چیزی باید نگرفتیم، شیمی درمانی شدن.
داروی هسته‌ای است که پزشکان هسته‌ای شیراز و دانشمندان هسته‌ای کشورمان به آن دست یافتند.
جدیدترین رادیوداروها در حیطه درمان سرطان پروستات هست در سطح دنیا به نام لوتشیوم PSMA.
تو حالا روش‌های تحقیقاتی هم که انجام شده، کاری تحقیقاتی هم که روش انجام شده، اکثر بیمارانمون علائمشون به شدت در برابر لوتشیوم کاهش پیدا می‌کنه، دردشون به شدت کاهش پیدا می‌کنه.
بعد از اینکه ما این دارو رو به بدن بیمار تزریق کردیم، میره در بدن بر روی گیرنده سلول‌های پروستات در هر جایی از بدن که باشن، چه در استخوان چه در بافت‌های نرم، بر روی این گیرنده‌ها میشینه و از درون بدن به این سلول‌ها اشعه بتا میتابونه و این سلول‌ها رو از بین میبره.
دارو براتون تزریق میشه. الان خوبین؟ مشکلی
نداریم؟
تزریق دارو اینجوری هستش که اصلا نیازی نیست که بیمار بیهوش بشه یا اتاق عمل بخواد بره، همینجور به صورت عادی روی تخت مثل ایشون دراز میکشن، ما یه آنژوکت براشون وصل میکنیم.
از شیراز به همسایه جنوبیش میریم، اینجا در بوشهر. راکتور اتمی ایران بیش از 40 ساله که رخ زیبایی به سواحل بوشهر بخشیده. حالا اما یک بیمارستانی پیش رفته که با دانش هسته‌ای درآمیخته.
نخستین بیمارستان هسته‌ای کشور با دستور رئیس جمهور به صورت ارتباط زنده تصویری به بهره برداری رسید.
بهره برداری از بیمارستان 110 تخت خوابی شهدای هسته‌ای بوشهر رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
از جمله اورژانس حوادث پرتوی است.
خود اورژانس پرتوی شامل در واقع آلودگی زدایی هست، بخش بستری هست، بخش آزمایشگاهی هست، سی پی آر مخصوص بیماران آلوده است و اتاق عمل مخصوص بیماران آلوده است. موارد خیلی نادری ممکنه اتفاق بیفته در شهری که بالاخره راکتور هسته‌ای درش وجود داره. باید این تسهیلات درمانی وجود داشته باشه که اگر اتفاقی افتاد شرایط درمانی مناسبش هم وجود داشته باشه.
این صحبت‌ها هیچگاه در رسانه‌های بیگانه از ایران مخابره نمیشه. قرار نیست گفته بشه انرژی هسته‌ای چه نقشی در زندگی مردم ایران داره. تنها تصویری که رسانه‌های ضد انقلاب از ایران نشون دادند در یک جمله خلاصه میشه: ایران به دنبال بمب اتمه.
هر گامی که الان جمهوری اسلامی به طرف دست پیدا کردن به بمب اتمی برمی‌داره، یک گام در حقیقت خطر جنگ رو افزایش میده.
که هیچ شکی وجود نداره که جمهوری اسلامی خواهان این هست که یک قدرت نظامی اتمی باشه و حتی اگر تصمیم گرفت از سلاح اتمی استفاده بکنه.
فناوری هسته‌ای ایران که از نظر رسانه‌های بیگانه فقط بمب هسته‌ای، کاملاً برعکس در کشور به یک دانش خدمت‌رسان به مردم تبدیل شده. اینجا در سرزمین معنوی امام رضا علیه السلام هم مراکز پرتو درمانی هسته‌ای خدمت رسانی شدند.
ملیکای 7 ساله نخستین بیمار نوروبلاستومی یا همون سرطان غدد فوق کلیوی است که به روش تزریق MIBG رادیواکتیو در بیمارستان رضوی مشهد تحت درمان قرار گرفته.
من نگاه کن ببینم. حالا این کم دسته تو فشار میدیم، فشارتو بگیرم.
این روش برای بیمارانیه که شیمی درمانی، جراحی و پیوند مغز و استخوان روی اونها جواب نداده.
این دارو که در توسط سازمان انرژی اتمی و شرکت پارسیزوتوب تولید میشه، برای مراکزی که دارای بخش درمان و بستری توی پزشکی هسته‌ای هستن ارسال میشه. این درمان تا حالا فقط توی بیمارستان شریعتی و بیمارستان امام خمینی تهران انجام میشده. استارت این کار رو توی مشهد داریم میزنیم و برای اولین بار توی بیمارستان رضوی قراره که این درمان برای بیمار انجام بشه.
این روش درمانی پیچیده برای کادر درمان هم مخاطرات زیادی داره.
چون با داروی رادیواکتیو با مقدار دوز بالا این کار انجام میشه، میزان اشعه زیادی به کادر پزشکی وارد میشه. به خاطر همین لازم هستش که شیلدینگ خیلی خاصی برای این بیمار توی اتاق فراهم بشه که توی این تقریبا 3-4 روز اخیر تمام این شیلدینگ ها انجام شده.
در این بخش قسمت‌های جدیدی رو دوستان ما دارن تولید میکنن که انشاءالله در مسیر پژوهش و درمان بیمارانی که نمیتونن در جای دیگه حضور پیدا کنن، انشاءالله با امید خدا اثرات این پژوهش جدید رو انشاءالله ظاهر خواهد شد.
در ساخت مرکز یون درمانی در البرز که بزرگترین و بی‌نظیرترین بیمارستان غرب آسیا خواهد بود، پیشرفت خوبی داشتیم. این مرکز فقط 200 میلیون یورو تجهیزات داره و ساختمان اون با 1000 میلیارد تومان در حال ساخته که شهریور 1400 مرحله اول اون به بهره برداری میرسه. این روزها معنای شعار انرژی هسته‌ای حق ماست رو میشه در همه استان‌های ایران دید. از مشهد به سمنان میریم.
برای نخستین بار اسکن استخوان از نوزاد در مرکز پزشکی هسته‌ای سمنان بدون بیهوشی با موفقیت انجام شد.
امروز اسکن استخوان برای نوزاد انجام دادیم برای بررسی عفونت استخوانی.
در این مرکز انواع تصویربرداری‌های همراه با رادیو دارو انجام میشه.
اسکن‌های قلب، استاتیک و دینامیکش، اسکن ریه، اسکن استخوان، اسکن مغز و استخوان، کلیه، تیروئید، کبد و تحال به راحتی قابل انجام هستش.
از کجا تشفق؟
از دامغان.
واقعا اینجا مرکز نبود برای ما سخت میشد، باید بریم تهران نمیدن جایدی ها برای ما سخت بیدن.
خیلی خوشحالیم از اینکه تو استان خودمون هست.
مرکز پزشکی هسته‌ای سمنان با کمک خیران ایجاد شده.
هزینه ها اینجا به چه شکل برای شما سر؟
مرکز پزشکی هسته‌ای راه آسمان مجهزترین مرکز پزشکی هسته‌ای شرق کشوره که حدود یک سال در سمنان راه اندازی شده.
در این سالها مهندسان و دانشمندان زیادی در حوزه دانش هسته‌ای پرورش پیدا کردند. این دانش تونسته از لایه‌های بسیار پیشرفته مراکز هسته‌ای به خدمات عمومی و اقتصاد عمومی نزدیک بشه. به همین دلیل انباشت این دانش آموختگان در بخش خصوصی ایران تحول ایجاد کرده. سریع به شهر کرد بزنیم و این مرکز مهم.
اینجا یک محیط ناامن، یا نه بهتره بگم قتلگاهی برای ویروس ها و باکتری هاست.
سامانه که داریم مشاهده میکنیم به عنوان اولین و بزرگترین سامانه پرتودهی گاما در ایران هست که توسط بخش خصوصی در واقع احداث شده.
در این مرکز ویروس کش که پناه گرفته در میون کوه های زاگرس مرکزی داده میشه،
اشعه گاما با عمق نفوذ بسیار بالایی که داره کالاها رو در بخش پزشکی استریل میکنه، در بخش مواد غذایی افزایش ماندگاری ایجاد میکنه،
هیچ گونه پسماندی رو داخل محصول قرار نمیده، مثل روش های شیمیایی نیست، و اینکه بعد از پرتودهی شما سریعا میتونید محصول رو استفاده کنید و هیچ گونه خطایی رو برای شما نخواهد داشت.
و ما با توسعه این زیرساخت در کشور میتونیم از حدود 10 میلیارد دلار ضایعاتی که در بخش مواد غذایی و کشاورزی در سال در کشور داریم جلوگیری کنیم.
سایت های پرتودهی گاما که ظرفیت صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای هستند بسیار کارآمدند.
قطعاً آینده ی ایران با صنعت هسته‌ای پیوند بسیاری داره. نام‌های زیادی مثل راکتور تهران، فوردو، نتنز و آب سنگین عراق این سال‌ها وارد ادبیات سیاسی ایران شده که برای همیشه هم نماد موفقیت باقی خواهد موند. همکارم نگاهی انداخته به مسئله فوردو در ایران و چالش‌های علمی و سیاسی اون. با هم بشنویم.
حالا که صحبت از غنی‌سازی 20% است، یادمان نرود که این فناوری ایرانی در فوردو انجام می شود، جایی که همچنان قلب تپنده صنعت هسته‌ای ماست.
20% غنی‌سازی 20% یکی از مواردی هست که خیلی سریع و خیلی آسان میتونیم ما دوباره برگردیم به زیر 3.67%. همونطوری که خیلی سریع تونستیم شروع بکنیم، برخلاف اون چیزی که گفته میشد که صنعت مثلا غنی‌سازی ایران در اثر برجام با مشکلات مواجه شدش، امروز اتفاقا ثابت شد که اصلا اینطوری نبود. در عرض 12 ساعت غنی‌سازی 20% رو مجدد احیا کرد.
گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران اجرا شد و آنجا بود که ما چفت و بست ها را از برخی فعالیت های فوردو برداشتیم. آن موقع آقای کمالوندی گفته بود
قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیره، مواد هسته‌ای وجود نداشته باشه. خب 15 سال عملا 4 سال گذشته، یعنی 11 سال ما باید صبر میکردیم تا مواد هسته‌ای میآوردیم یا غنی‌سازی میکردیم.
فوردو یکی از مشهورترین واژه‌ها در ادبیات سیاست خارجی دنیا بوده. مرکز تأسیسات هستی ایران در عمق 90 متری صخره‌های سنگی ساخته شده در کیلومتر 25 آزادراه قم به تهران، جایی که غنی‌سازی اورانیوم توسط دانشمندان جوان کشورمان انجام می‌شد. در اوج مذاکرات هسته‌ای خواست غربی‌ها بستن این مرکز بدون برو برگرد بود. روزنامه نیویورک تایمز فروردین 1391:
آمریکا و دیگر کشورهای غربی قصد دارند در مذاکرات 5+1 از ایران بخواهند تا این کشور فوراً تأسیسات غنی‌سازی فوردو را تعطیل و سپس در مراحل بعدی کاملاً آن را نابود کند. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در منطقه فردو در نزدیکی شهر قم در عمق کوهستانی ایجاد شده است. فردو خط قرمز آمریکاست.
تعطیلی فردو آنقدر برای آمریکا اهمیت داشت که حتی بحث‌هایی برای حمله به این مرکز مطرح شد. این را وندی شرمن مذاکره کننده سابق آمریکا گفته بود. بشنوید.
اوباما کسی بود که دستور ساخت سلاحی را داد که می توانست به تأسیسات زیرزمینی فوردو نفوذ کند. او دستور ساخت آن را داد، توسعه‌اش داد و از کنگره برای ساخت آن بودجه گرفت.
اما ایران به هیچ عنوان نپذیرفت این مرکز مهم و راهبردی تعطیل شود. در نهایت انجام پروژه‌های علمی و پژوهشی به این مرکز منتقل شد.
واحد جدیدی تحت عنوان واحد مرکز ملی جداسازی و توسعه کاربرد رادیو آیسوتوپ‌های پایدار رو ما خواهیم داشت. خب عنایت دارید، فردو یکی از سایت‌های بسیار با ارزش مجموعه سازمان انرژی اتمی هست. این سایت در 3 ساله گذشته، حالا اگر بخوایم دقیق باشیم در 4 سال گذشته، یه چیزی حدود اگه 5000 متر امروز هم در نظر بگیریم 16000 متر مربع به ساختماناش اضافه شده.
اینجا عراک، شهر صنعتی که این روزها در جهان به نام مرکز مهم آب سنگینش شهره شده. خرداد 1398 بود که بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، خبرنگاران رو برای بازدید از این مرکز راهبردی دعوت کرد. اونجا صحبت از قدرت هسته‌ای ایران بود و به خدمات عمومی این دانش پیشرفته هم اشاره شد. کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
خودمون الان شدیم مصرف کنندهی به نحوی در آب سنگین، به خصوص در دوتاها که کاربردهای مختلفی داره، حوزه های مختلف پزشکی، از جمله در غربالگری نوزادان که میتوانه موادی که در واقع در تولید میشه میتوانه تا 57 نوع بیماری رو در همون بعد به تولد با آنالیز خون نوزاد در واقع تشخیص بده. بیماری هایی که ممکنه در سالهای بلوغ و اینها تازه آثاری ازش پیدا بشه در همون روزهای اولیه دیده میشه. در این حوزه ها پیشرفت های بسیار بالای کشور داره. در بعضی از اونها فقط یکی دو کشور در دنیا تولید کننده هستن، استفاده های تک داره.
در حال حاضر 400 نیروگاه هسته‌ای در دنیا در حال فعالیتند. 109 راکتور برنامه ریزی و 329 نیروگاه دیگر در حال ساخته. باید بگیم دنیا به سمت انرژی هسته‌ای میره. ایران هم نمیخواد از این قافله عقب بمونه. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
هر نیروگاه 1000 مگاواتی قریب به 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد. شما اگه 20000 مگاوات بخواید برق هسته‌ای داشته باشید، یعنی 20000 مگاواتی اگر بخواید بسازید، 25 میلیارد دلار میشه 100 میلیارد دلار. خب این یه رقم عظیمی از سرمایه گذاری است. ولذا این بحث 20000 مگاوات یه بحث کوتاه مدت نیست، یه بحث بلند مدته. یعنی برنامه جمهوری اسلامی ایران در بلند مدت 20000 مگاواته. ما الان 1000 مگاوات داریم، 2000 مگاوات هم در دست ساخت داریم که اگر انشالله با همین روند بریم جلو، انشالله 6 سال دیگه نیروگاه 2 بوشهر وارد مدار میشه، 2 سال بعدش یعنی میشه 8 سال دیگه نیروگاه 3 وارد مدار میشه.
دانش هسته ایران در یک دهه گذشته فراتر از یک موضوع مهندسی به لایه‌های اجتماعی و فرهنگی ایران هم نفوذ کرده. فعالیت این حوزه، موفقیت‌های اون، شهدایی که تقدیم شدند و حتی روند سیاسی اون نمادی از شیوه مدیریت توسعه‌گرا در کشور شده. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
قدرتی که امروز در زمینه هسته‌ای داریم، ما از یک آیاروان یا آیارتو که حالا آیارتوش هم بخشیش ناقص بود، امروز به آیار 8 و آیار 9 رسیدیم. ما امروز قادریم آیار 2M رو در زنجیرهای متعدد غنی سازی کنیم. ما امروز قادریم با آیار 6 زنجیره غنی سازی داشته باشیم. امروز ما از لحاظ هسته‌ای از هر زمان دیگر قدرتمندتر و توانمندتریم و از لحاظ امکانات تحقیق و توسعه شرایط ما از هر زمان دیگر بهتره.
فردای ایران قطعاً با دانش ایرانی بهتر ساخته خواهد شد. دنیای آینده جهان انرژی‌های نو هست و ما با اتکا بر توان داخلی قطعاً میتونیم فردا رو بهتر کنیم. به امید موفقیت‌های بیشتر.
جوان‌های مؤمن پر انگیزه کار میکنن، خسته نمیشن از کار کردن. اون روزی که ما احتیاج داشتیم به اورانیوم غنی شده 20% برای همین دستگاه‌های لازمی که در تهران و جاهای دیگه داشتیم برای دارو و وسایل پزشکی و اینا، خب اورانیوم غنی سازی شده 20% رو ما وارد میکردیم قبلها، داشت تمام میشد. تمام میشد یعنی این داروهای هسته‌ای که با استفاده از پرتوزایی هسته‌ای مورد استفاده است در مسائل گوناگون، اینا به کلی میخوابید. اول گفتن میفروشیم، بعد گفتن این شرط رو گذاشتن، اون شرط رو گذاشتن، دیدیم مشکلات درست میشه، حاضر نیستن. گفتیم، خواستیم از مسئولین خودمون که دنبال کنید، خودتون دنبال کنید. هیچ کس باور نمیکرد. دنبال کردن و کار به این بزرگی رو، کار به این مهمی رو انجام داد. این توانستن به اورانیوم غنی شده 20% دست بده. تونستن برن. کی رفت جوانای ما؟ خب اینا چرا نتونن مشکلات صنایع ما رو حل کنن؟ چرا نتونن بخش های حلقه های مفقوده چرخه برخی از کارهای تجاری و صنعتی ما رو حل کنن؟
ممنون که با ما همراه بودید و خدا نگهدار.
به رهگذران لبخند بزنیم.
هشتگ بهترین حال. ایران را بشنویم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. از نیمه ماه شعبان که میگذره دیگه جز آدابش این هستش که خیلی اینطوری یاد کنیم که خدایا اگر که من رو و ما رو در این مدتی که از ماه شعبان گذشت نیامرزیدی، امیدم این هست که کمکم کنی در اون چه که ازش باقی مونده آمرزیده شم. اگه کسی دنبال حال خوب و بهترین احواله، ماه شعبان از نیمه گذشته، آخراش رو به پایان، الان وقتشه، الان وقتشه. هیچ کس تو عالم هست که خوشش بیاد دیگران باهاش بی ادبی کنن و تعریف ادب رو ندونه؟ اصلا کسی هستش که بگه من تعریف ادب رو نمیدونم؟ همین ساده ترین تعریفش هست. جوری که خوشش نمیاد دیگران باهاش حرف بزنن و دیگران باهاش رفتار کنن و اون رو نامناسب برای شأن خودش میدونه، این یه تعریف اولیه از ادبی هستش که باید